اینها یک وقت از سفارتخانه انگلستان سر در آوردند که بالغ بر 15,000 نفر شدند.
دولت انگلیس که در برابر روسیه موقعیت متزلزل تری تو این دوره داشت، با نشون دادن چهره همراهی با مردم اونها رو با آغوش باز پذیرفت و امکانات مورد نیازشون رو تو سفارتخونه مهیا کرد. از جمله برای هر صنف چادر مجزایی برپا کرد. متحسنین حیات سفارتخونه همچنان خواهان اجرای عدالت در امور حکومتی و تأسیس عدالتخانه برای پیگیری امور قضایی بودند. اونها میخواستن امور از مسیر شریعت نبوی و احکام الهی پیش بره. این رو از اشعاری که هر صنف سردر ورودی چادرش نوشته بود میشد فهمید. حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
صنف تجار در قالب شعر اینگونه نوشته: نموده ایم به پا خیمه با دل افکار، برای پیروی دین احمد مختار. رضای حق بود باعث ترقی دین، شکوه دولت و ملت رضای 84. صنف روغن فروش میگه تجار روغنی همگی متفق شدن این خیمه را به باغ سفارت به جان زدند. چرا؟ اسلام شد ضعیف، خدایا ترحمی خشنود کن که جمله پریشان و درهمند. یا صنف آهنساز: ز لطف حضرت پروردگار بنده نواز، پی حمایت دین رسول ملک حجاز، ز کسب دست کشیدن صنف آهنساز، برای این که شود شرع احمدی ممتاز. و به نظر من از همه زیباتر و جالبتر صنف کتاب فروشه: علم سیاسی است در کتاب الله، چرا عمل نکنی لا اله الا الله. یعنی حکومت باید علم سیاستش از قرآن بگیره. یعنی قانونی که امروز داره مطالبه میشه، مجلسی که داره مطالبه میشه، قانون باید مبتنی بر احکام شرع قانون قرآن باشه.
از طرف دیگه ارتباط بعضی از مردم متحسن با علما همچنان برقرار بود. اخبار تحسن بدون معطلی با تلگراف مخابره می شد و علمای قوم و نجف از چند و چون ماجرا باخبر می شدن. اما زمزمه های مرموزی که هیچ وقت منبع اونها شناخته نشد شنیده می شد که یک واژه رو تکرار می کردن.
اینا نمیتونن این کلمه رو، تلفظش رو بگن، حتی اسمش رو نمیتونن بگن. اینه که اونجا میرسن که به جای کنستیتیسیون مشروطه رو به کار ببرن.
بله، به گفته حجت الاسلام نجف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، لفظ مشروطه تو همین سفارت انگلیس بود که جایگزین عدالت خواهی و عدالت خانه شد. شاید تصور بشه تغییر لفظ از عدالت خواهی به مشروطه چه اهمیتی داره. اهمیت اینجاست که وقتی لفظ عوض میشه، مفاهیم جدید و انتظارات تازه‌ای هم با خودش میاره. اتفاقی که در ماجرای عدالت خواهی مردم ایران و بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر میبینیم. هدف انگلستان هم از نفوذ در نهضت عدالت خواهی و بازی با کلمات، کنترل اون و هدایت به سمت خواسته های لندن نشینان بود. هدفی که بعدها در قرارداد 1907 روسیه و انگلیس که کشور رو بین خودشون تقسیم کردن به طور کامل محقق شد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن، و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه دیار سلمان رو شنیدید. برنامه دیار سلمان کاری است از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. خسته نباشید و خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای امیرعباس خاقانی و همچنین صدا برداری برنامه آقای مهدی سلمی و همه همکاران در تلاش تا این برنامه تهیه تولید در خدمت شما پخش بشه. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیزی که همراه هستید با رادیو معارف، ازتون بسیار سپاسگزاریم. دیار سلمان رو شنیدید. در ادامه برنامه ها با رسیدن به ساعت 4:05، مبانی فقاهت، درس خارج اصول، حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقدیمتون میشه.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله تخییر بود بین الخبرین المتعارضین. ادله تخییر بین الخبرین المتعارضین رو که روایات عمده بود گفتیم و عرض کردیم مشهور هم قائل به تخییرن بین خبرین متعارضین. کلامی هم شیخ در وسائل داره که ایشون شهادت میده مشهور بر این است. عبارت شیخ رو هم من بخونم. مرحوم شیخ میفرماید: فهل يحكم بالتخيير او العمل بما طابق منهما الاحتياط؟ چهار احتمالی که بود، سه احتمالش ایشون بیشتر ذکر نمی کنن. فهل يحكم بالتخيير او العمل بما طابق منهما الاحتياط او بالاحتياط؟ وجوه المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الاول، یعنی مشهور و جمهور مجتهدین غالب چی هستن؟ تخییر. خبر این متعارضین تساقط نمی کنه. تخییر لل اخبار المستفیض بل المتواتره. گفتیم ایشون ادعای تواتر می کنه، تواتر ما نپذیرد. لل اخبار المستفیض، مستفیض بودنش قبوله، بل المتواتره این قبول نکنه. تواتر اجمالی هم نداره. تواتر اجمالی با تعدادی باشه که یقین داشته باشیم. یقین که نداریم به 4 خبر. حقیقه 4 خبر. یقین نداریم یکی از 4 صادر شده. اگر 20 بود میگفتیم یقین داریم یکی صادر شده. اما 3 تا 4 خبر ممکنه همش کذب باشه. بعیده ولی ممکن. یقین نیست به 3-4 خبر. به 7-8 خبر هم یقین نیست. بله. اگر 20 خبر باشه آدم میتونه بگه در کتب مختلفه بوده است و کتب معتبره، یقین داریم یکیش حداقل صادر شده. به هر صورت مرحوم شیخ این ادعا رو میکنه، ولیکن من العجب کلام مصباح الاصول است. ایشون در مصباح میفرماید نه، همچین چیزی مشهور نیست. بلکه ایشون ادعای این میکنند، ایشون در مصباح میگه ان التخیر مع فقد المرجح مما لا دلیل علیه، دلیل نداره. ان التخیر مع فقد المرجح مما لا دلیل علیه، بل عمل الاصحاب فی الفقه علی خلافه. عمل اصحابم در فقه بر خلافه. باز بالاتر از این میره، میگن بل لم نجد موردن اف فیه به تخییر راه دومنه بلم نجه موردن افتا فیه به تخییر راه دومنه. احلی میگن ندیدیم در هیچ مسئله فقیه فتحای به تخییر بدیم، در حالی که خب تخییر انصاف این است که مشهوره، خبر این متعارضه مشهوره که باید تخییر باشه در مسائل فقیه هم وقتی میرسن بهش تخییر رو میگن. اما چطور ایشون فرمودن به این که احدی را ندیدیم فتوی و تخییر بدهد و هیچ دلیلی نداره و در فقه احدی بین خبر این متعارض این قائل به تخییر نیست، چرا ایشون اینو فرمودن؟ تخییر ایشون میگه احدی تخییر قائل نیست، یه حرف عجیبی ایشون دارن. ایشون میگن در صورتی که متکافئان شدن متساویان شدن در فقه احدی تخییر قائل نیست. نه آقا، بعد از مرجحات صفحه 426 همین مصباح الاصول و این از حرفهای شاذ ایشونه. ایشان عظمت مقامشون در جای خود محفوظ، ولی گاهی مسائل شاذی هم در لابلای بحثاشون هست، مثل همین که شهرت فتوایی رو مرجح نمیدونن، میگن ولو عمل مشهورم بر روایتی باشه هیچ تأثیری نداره. و برحالی در حالی که خب این نیست، عمل برخلاف این است. به هر صورت ایشون معتقدن اذا تعارض الخبران تساقطا، نتیجه این میشه دیگه، یعنی چه نسبت مقاله. نه اون بس مسئله بعد ایشون بعد از این که میگه، میگه بعد از این که ما گفتیم اصل در خبر این متعارضه این تساقطه، دیگه نوبت نمیرسه که آیا تخییر مجتهده یا تخییر مقلده، در مسئله اصولی است، در مسئله فقهی است، بدوی استمراری، میگه دیگه نوبت به اینا نمیرسه. اصلا اصل در خبر این متعارضه این تخییر نیست که مال مجتهد باشه یا مقلد، بدوی باشه یا استمراری، ایشون اصل مسئله همون که اون مرحوم شیخ انصاری با اون موقعیت ایشون میگه مشهوری که علیه جمهور المجتهدین بر اینه. ما هم عمل رو در فقه بر همین دیدیم که وقتی متکافئ بشوند تخییره. حالا شاید من بتوانم یه مواردی را بالخصوص بیارم که در مقابل این حرف، این حرف عجیبیه، این خیلی سرنوشت سازه، که خبر این متعارضین سرانجام تساقطا، تساقطا تخییری که مشهور و معروف شده باطل بی اساس بندازیم دور. علی کل حال این کلام ایشان در مصباح سخن شاذی است و در بسیاری از مسائل فقهیه اثر میگذارد. عملا ما قائل به تساقط باشیم این در تعارض و تساوی یا قائل به تخییر باشی، خیلی تفاوت میکنه در مسئله. مرحوم کلینی در اول کافی در مسئله تعارض اخبار میگه من راهی را بهتر از اون چه معصوم فرموده که تخییر است نمیبینم. مرحوم کلینی اند تعارض اخبار راه مفید و همون راه تخییر میداند که معصومین فرمودن. به هر صورت حالا برای این که بیشتر یه مدارکی هم بتونیم سریع‌تر پیدا کنیم، مسئله عقیده من روشنه، اما باز هم یه تتبع بیشتری برای این که در مقابل دعویی که ایشون کرده احدی قائل به تخییر نیست، این رو انشاءالله باز هم یه مصادیقی برش پیدا خواهیم کرد. علی کل حال این بعضی از آقایون هی سوال میکردن، ما در مصباح دیدیم نمیدونم ایشون منکره تخییر است و میگه احدی قائل نیست و پس این چیه ادعا میکنید مشهور بر اینه؟ ما تکیهگاه شهرتمون کلام شیخ است رضوان الله تعالی علی و آنچه عملا در فقه دیده ایم. بگذرم، صحبت این بود، بقیه هنا امورو چند امر باقی مونده بود، من یک هم یا دو امرش عرض کردم، دو امر را عرض کردم، حالا برمیگردم یه اشارم بهش میکنم. امر اول رو که خب بحثش رو مشروعاً ذکر کردیم و که آیا قول به تخییر تا تأیید مبنای سببیت می کند یا نمی کند و بحثش گذاشت. رسیدیم به امر ثانی، مطرح کردم، بحث زیادی نداره. امر ثانی این بود که آیا تخییر تخییر واقعی است یا تخییر ظاهری است. گفتیم اگر تخییر واقعی باشد، مثل تخییر بین خصال کفاره، مثل تخییر بین حمد و تسبیحات است، میشه تخییر واقعی. اگر تخییر ظاهری بوده باشد، مثل دوران هم بین وجوب و حرمت است، شک بین واجب و حرام کردیم، حکم تخییر که میشه اصالت و تخییر آیا جز احکام ظاهریه نیست؟ اصول دیگه، جز اصول عملیات. ازا دار الام بین المحضوره الوجوب و الحرمه ولم یثبت، در اونجا حکم تخییر میشه. حکم تخییر به چه عنوان میشود؟ عنوان این که عقل حکم است، حکم ظاهری. حالا آیا تخییر بین خبرین متعارضین مثل اصالت و تخییر از اصول چارگانه عملیه است یا مثل خصال کفاره است که تخییر واقعی باشه؟ ما این روایاتی که داشتیم، از این روایات چه استفاده میشه؟ از این روایات تخییر واقعی استفاده نمیشه. چرا؟ چون مبنا طریقیت نسببیت. اگر سببیت بود تخییر واقعی میشد. مبنا طریقیته، منتها طریقیت به زمینه تعبد. ما در اخبار و تمام امارات مبنامون طریقیته، منتها این طریقیت رو شارع مقدس آمده تعبدن گفته تخییر. این تخییر ظاهریه. تخییر واقعی در صورت ایست که هر دو مصلحت داشته باشی. ما میدونیم احد الخبر این کذبه، احد و ما کذبه، خلاف واقع است، مصلحتی نداره. سببیت هم که در اخبار قائل نیستیم که مصلحت تولید بشه. احد و ما صادقون و الاخر کاذب. تعارض یعنی احد و ما کذب، شاید دومی هم کذب باشه، شاید هم نباشه. فعلاهازا هر دو ملاک نداره، حداقل یکیش فاقد ملاکه. به فرض که ملاک داشته باشه یکی داره، هر دو ملاک نداره. بنابراین تخییر واقعی فرع بر این است که هر دو ملاک داشته باشه. خصال کفاره هر دو، هر سه ملاک داره. تخییر بین حمد و تسبیحات هر دو ملاک داره. فعلاهازا ظاهر روایات ما با توجه به مبنای طریقیت در حجیت اخبار و اینکه تخییر تعبد شرعی و مقتضاش این از تخییر تخییر واقعی نباشه، بلکه تخییر تخییر ظاهری باشه، مثل همون اصالت و تخییر از اصول اربعه اجتوریه، تخییر ظاهری اینجا هم تخییر. و اما امر ثالث، بقیه هنا امور، امر ثالث این است آیا تخییر در مسئله اصولیه است یا فقهیه است. به عبارت دیگر، حل تخییر للمجتهد او المقلد ایزن، آیا تخییر مال مجتهده؟ او تخییر در انتخاب ادله داره، ادله رو انتخاب کنی، روایت این متعارضتین رو یکی انتخاب کنی، یعنی یکی انتخاب کنه فتوا بده تعیینن. دو روایت متعارض داریم، یکی انتخاب میکنه و بر طبق او فتوا میده قطعا. تو رساله یه فتوا بیشتر. اگر تخییر للمجتهد باشه یعنی در انتخاب ادله. اما اگر گفتیم نه تخییر للمقلده، یعنی باید تو رساله هم تخییر بنویسه. مجتهد مضمون این خبر، مضمون اون خبر، هر دو رو بنویسه. یه خبر میگه صلات جمعه، یه خبر میگه صلات ظهر. فرض کنید تعارضا تکافعا مساوی، در اینجا تو رساله باید هر دو رو بنویس، هم صلات ظهر هم جمعه. اما تخییر للمجتهد باشه باید یکی از دو روایت رو انتخاب کنی، ولی مساوی هم یکی انتخاب کنه، همون تو رساله یکی رو بنویس. مرحوم شیخ کلامش رو ببینیم چیه. ایشون این دو احتمال رو در رسائل بیان فرموده. عبارت ایشون این است که مشهور باز این است که ایشون این داره المحکی عن جماعت بل قیل انه مما لا خلاف فی ان التعادل ان وقع للمجتهد فی عمل نفسه کان مخیرا و ان وقع للمفتی لعجل الافتاء فحکمه ان یخیر المستفتی فیتخیر فی العمل کالمفتی. ایشان میگه مشهور اینه، مشهور، البته مشهور که نه، حکم انجماعت ملقیل اینه همه مالا خلافه قیل چی؟ این از که تخییر در مسئله فرعیه مجتهد و مقلد هر دو مخیره. بعد از آنی که اینو ذکر میکنه میفرماید احتمال هم دارد که تخییر در مسئله اصولیه باشه، احتمال دارد که تخییر در مسئله اصولیه باشه. وچه هر دو رو ذکر میکنه که بعدم بهش اشاره میکنیم. آخر کار ایشون میفرماید بله مل مسئلتو محتاجتون الی تأمل. آخر کار میگه مسئله محتاج به الی تأمله و این کان وچه المشهور عقل. خلاصه کنم کلام شیخ را. کلام شیخ اول نقل میکنه عن جماعتن بل قیل لا خلافی که تخییر در مسئله فرعیه است، مقلدم مخیره، قیل لا خلافی. بعد احتمال میده که تخییر در مسئله اصولیه باشد. آخرم میگه مسئله محتاج به تأمل است، هرچند قول اول که مشهور از اقوا. خب بنابراین طبق این کلام مشهور تخییر در مسئله فقهی است و غیر مشهور تخییر در مسئله اصولی. حالا بریم سراغ دلیل. یه دلائل کلی در کلمات آیون هست، اینا رو ذکر کنیم، بعد بریم ببینیم اخبار تخییرمون چی میگه. چرا بریم سراغ ادله کلیه در این مسئله متن اخبار تخییرمون رو توجه قرار بدیم، آب از سرچشمه بگیریم. و اما دلائل کلی که در مسئله گفته شده، وجهی برای قول مشهور و وجهی برای قول غیر مشهور. اما وجهی که برای قول مشهور ذکر شده است دو دلیل. یه دلیلش این است که خطابات امارات عامه تشمل المجتهد و المقلد. همه رو میگیم آیه 90 که میگه انجاکم فاسقون، مفهومش انجاکم عادلونه، مخاطبش ایها المجتهدون است یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو است دیگه، یا ایها الذین آمنو انجاکم فاسقون منو. همه مؤمنان تمام ادله حجیت خبر واحد عامه شامل میشه، مثل آتن قضیل یقینه و شک که در باب استثار و عامه مخاطب همه هستن، مخاطب در امارات هم همه هستن، مخاطب خبر این متعارضه این هم همه هستن. خلاصه ادله حجیت امارات و از جمله امارات خبر واحد ادله حجیتش عامه، مجتهد مقلد رو میگه. منتها مقلد عاجز یحتاج به یه راهنما، مجتهد از مقلد نیابت میکنه، کار مجتهد نیابت، مخاطب مجتهدی نیستن در ادله، مجتهد از مقلد نیابت میکنه، میره خبره اینو پیداش میکنه، حجیتشو تشخیص میده، دلالتشو صاف میکنه، تعادلشو ثابت میکنه، تعادل. بعد از آنی که شسته رفته شد و صاف شد میذار در اختیار مقلد بزن فتخیر. خوب دقت کنید، این یه راهیست که از طریق کلی مسئله رو دنبال میکنه و خلاصش این است که مخاطب در تمام ادله شرع، اصول، امارات و منها خبر واحد که محل بحث ما هست، مخاطب همه هستن. منتها مقلدین عاجزن از اینکه تشخیص بدن تعادل و تساوی و حجیت و دلالت و مجتهد به جای اونها این کار رو میکنه. وقتی شد وقت ازن فتخیر، مجتهد ازن فتخیر، نیه همه فتخیر. خب این یه وجه اول برای این مسئله که تخییر مال همه است، مخاطب اساس این شد مخاطب هم هستن، چون مخاطب هم هستن دقیق مادم. و اما وجه دوم این است که مجتهد اگر فتوای تعیینی به عهد طرف اینجا بده، آیا این تشریعی نیست؟ میگه حتما نماز جمعه میخوام، حتما نماز ظهر میخوام، در حال که روایات تعارضا تساویا، چه حقی داره این بیاد تعیین کنی؟ تشریعه. البته این وجه دوم از وجه اول سرچشمه میگیره، یعنی چون همه مخاطب هم مخاطب همه هستن، این هم از اونجا، ولی اینو به عنوان یه دلیل جداگانه در کلمات میبینیم. خب تا به اینجا دلیلی آوردیم برای اینکه قول مشهور رو ثابت کنیم و تخییر مال همه باشه، و اما یه دلیلی هم برای اون بر آوردن. برای چی؟ برای اینکه تخییر فقط مال مجتهد است و فی المسألت الاصولیه لا للمقلد. تو رساله نمیشه تخییر نوشت. مجتهد حق انتخاب داره، باید یکی انتخاب کنه فتوا بده. دلیلشون چیه؟ میگن مخاطب به تخییر متحیره، المتحیر، اون کسی که حیران شد میان دو خبر، سرگردان شد، بعیه ما نعمل. این روایت که میگه بعیه ما نعمل یعنی حیران میگه. مصداق متحیر کیه؟ مجتهده یا مقلده؟ مجتهده. هو المتحیر بین الخبره، چون او متحیر است بین الخبرین، بنابراین او هم مخاطبه، او هم مخاطبه. خب اگر وجه این باشه، ما بیاییم از این راه بخواهیم ثابت کنیم، چون مصداق متحیر مجتهد است و مخاطبه به تخییر هم متحیر است، لا یستقو الا علی المجتهد و المخیر، اینو بخواهیم بگیم، این قابل جوابه، یمکن الاشکال علی، جواب بدیم. جواب به این است که فرض ما این است که مقلد وقتی عاجز شد، مجتهد در تمام این چیزها نیابت میکنه ازش. درسته مصداق متحیر جناب مجتهده، ولی او هم برای خودش هم برای مقلد داره تنقیح احکام میکنه، یعنی در واقع او نوع نیابتی داره. کما اینکه لا تنقض الیقین و شک، یقین و شک رو کی پیدا میکنه؟ مجتهد پیدا میکنه. پس مجتهد مخاطب استثابه؟ لا تنقض الیقین و شک، یقین و شک و مجتهد پیدا میکنه. مجتهد نائب است، در موضوعات نمیگم، در احکام ساعت شبه حکمیه، براعت، استثاب، مصداق ما لا تعلمون مجتهده، مصداق لا تنقض الیقین و شک، یقین شک مال مجتهده، ما لا تعلمون مال مجتهده. خب مجتهد نائب از مقلده در این مسائل، و الله هیچ کجا نمیتونه فتوا بده. حکمی که کشف میکنه هم برای خودش هم برای دیگرانه. به عبارت دیگر مجتهد بما انه مجتهدون نائب مردم، بما انه حاکمون شرعی نائب امام زمان. مجتهد سه منصب داره، مفتی هست، قاضی هست، حاکم هم هست. در مفتی بودن که نائب امام زمان نیست، فتوا که نیابت نداره. در حاکم شرع بودن نائب امام زمان، در قاضی بودن نائب امام زمان، ولی در مفتی بودن اهل خبره است، اهل خبره که نیابت نداره، نیابت از جاهل داره، از جهال. در مقام فتوا نیابت از جهال، در مقام حکومت حاکمیت، حاکم شهر بودن نائب امام زمان. این دو منصب مختلف است، اینا رو با هم قاطی نکن. بسیار خوب، خوب دقت کنید در زمان. خب تا به اینجا معلوم شد که اگر به حسب قواعد وارد بشیم، وجه این طرف وجه اون طرف، همش گفته شد. و باز تا به اینجا ترجیح با کلام مشهور است که تخییر در مسئله فقهیه می دانند، ولیکن یه راه نزدیکتری برای حل مسئله داریم. راه نزدیکتر بریم لحن روایات تخییر رو ببینیم. راه نزدیکتر اینه دید، بیم لحن اینها می خواد ما رو در مسئله اصولیه یه طرفه کنه، یا می خواد یه وسعتی به ما بگه حالا که روایات متعارضه شما موسع و آزاد. وقتی مراجعه میکنیم به لحن روایات، هر شش تا روایت حالا دو تاش دلالت نداشت بمانه، ولی هر ششتا میبینیم لحن توسعه است. توسعه یعنی چه؟ یعنی تخییر در عمل، یعنی در مسئله فقهیه. اگر من در مسئله فقهیه عهد طرفین با